فصل هفتم، شغل همسایه من. صبح روز بعد معاینه بیمارانم را با عجله‌ای نابخشودنی به پایان بردم. تنها عذری که برای این کار میتوانم بیاورم این است که وضع بیمارانم زیاد خطرناک نبود. در بازگشت کارولین در رختکن به سراغم آمد و با صدایی هیجان زده گفت: فلورا آکروید اینجاست. چی؟ تا جایی که ممکن بود تعجبم را پنهان کردم. خیلی دلش میخواد تو رو ببینه و نیم ساعته که منتظره. دنبال کارولین به سالن رفتم. فلورا کنار پنجره روی کاناپه نشسته بود. لباس سیاهی بر تن داشت و با حالتی عصبی دستانش را در هم میکرد. حالت چهره رنگ پریدش مرا متأثر میساخت. اما وقتی حرف زد صدایش از آرامش کامل برخوردار بود. دکتر شپارد، اومدم تقاضا کنم به من کمک کنین. کارولین گفت: عزیزم، حتما به تو کمک میکنه. فکر نمی کنم فلورا میخواست که کارولین در صحبتهای ما شرکت داشته باشد. اما بیش از هر چیز نمیخواست وقت تلف کند. در نتیجه به حضور کارولین اهمیتی نداد. میخوام با من به لارچز بیاین. با شگفتی پرسیدم: لارچز؟ کارولین گفت: برای دیدن اون مرد عجیب کوتوله؟ بله، فکر میکنم بدونید اون کیه. پاسخ دادم: ما حدس میزنیم که در گذشته آرایشگر بوده. چشمان آبی فلورا باز شد و گفت: نه خیر، این مرد هرکول پوآروی کاراگاهه. میگن کشفیات عجیبی کرده، درست مثل کاراگاه‌های توی داستانا. یک سالی هست که خودشو بازنشسته کرده و اینجا رو برای زندگی انتخاب کرده. عموم اونو خوب میشناخت، اما قول داده بود که درباره کارش به کسی چیزی نگه، چون آقای پوآرو میخواد در آرامش زندگی کنه و دلش نمیخواد کسی مزاحمش بشه. با تأنی گفتم: پس کاراگاهه؟ حتما راجع به اون چیزایی شنیدین، نه؟ گرچه کارولین میگه من فسیلی بیش نیستم، اما راستشو بخواد درباره این مرد چیزایی شنیدم. خواهرم گفت: باور کردنی نیست. نمیدانستم به نظر خواهرم چه چیزی باور کردنی نیست. شاید اینکه خودش نتوانسته بود حقیقت را کشف کند. به آهستگی پرسیدم: میخوای بری اونو ببینی؟ چرا؟ کارولین به تندی گفت: بر این که از اون بخواد تا درباره قتل تحقیق کنه. انقدر احمق نباش جیمز. من احمق نبودم. کارولین گاهی دلایل رفتارهای مرا درک نمی کند. به سخنم ادامه دادم: به بادرس دیویس اطمینان نداری؟ خواهرم گفت: البته که نداره، منم ندارم. کارولین جوری حرف می زد که انگار مقتول عموی خودش است. حالا از کجا می دونید که اون حاضر بشه این پرونده رو قبول کنه؟ مگه خودشو بازنشسته نکرده؟ فلورا به سادگی گفت: اشکال همینجاست. باید وادارش کنیم تا قبول کنه. با لحنی جدی پرسیدم: مطمئن هستین که کار شما درسته؟ کارولین گفت: البته، اگه بخواد خودم همراش میرم. خیلی عذر میخوام خانم شپارد. من ترجیح میدم که دکتر شپارد با من بیاد. فلورا تأثیر رکگویی را خوب میداند. پاسخ مبهم به پیشنهاد کارولین هیچ تأثیری نداشت. هوشیارانه اضافه کرد: میدونید که چون دکتر شپارد جسد رو کشف کردن، بهتر میتونن جزئیات رو برای آقای پوآرو شرح بدن. کارولین با تأسف پاسخ داد: درسته. یکی دو بار دور اتاق قدم زدم و بعد با اندوه گفتم: فلورا، نصیحت منو قبول کن و این کاراگاه رو در این کار دخالت نده. فلورا از جا برخاست. به شدت سرخ شده بود. با صدایی بلندتر از معمول گفت: میدونم چرا چنین نصیحتی میکنید، اما درست به همون دلیله که میخوام سراغ این کارگاه برم. شما میترسین، اما من نه. من رالف رو از شما بهتر میشناسم. خواهرم پرسید: رالف؟ رالف این وسط چی کار است؟ هیچ یک از ما به او گوش نمیدادیم. فلورا ادامه داد: رالف ممکنه ضعیف باشه، حتی ممکنه در گذشته کارای ناجور کرده باشه، اما آدم کش نیست. به تندی گفتم: نه نه، من هرگز نگفتم کار اون بوده. فلورا پرسید: پس چرا دیشب بعد از اینکه جسد عمومو پیدا کردین، موقع اومدن به خونه اول به مهمون خونه سگوراز رفتین؟ لحظه ای مضطرب شدم، چون امیدوار بودم کسی متوجه رفتن من به آنجا نشده باشد. پرسیدم: شما از کجا می دونین؟ فلورا پاسخ داد: امروز صبح رفتم اونجا، چون از خدمتکاران شنیده بودم که رالف اونجاست. پرسیدم: خبر نداشتی که اون کینگز آبوته؟ نه، عقلمو از دست داده بودم. به مهمون خونه رفتم و سراغشو گرفتم. حتما به شمام همونو گفتن که به من گفتن. ساعت 9 دیشب رفته و هنوز بر نگشته. با حالتی مبارزه جویانه نگاهش را به نگاهم دوخت. سپس مثل اینکه بخواهد به سؤالی که در نگاهم خوانده است پاسخ بدهد گفت: چرا نباید بره؟ میتونست هر جا دلش بخواد رفته باشه، حتی برگشته باشه به لندن. به نرمی پرسیدم: و چمدوناش رو هم جا بذاره؟ فلورا پا به زمین کوبید و جواب داد: چه اهمیتی داره؟ حتما توضیحی برای این کارش داره. به همین خاطره که میخوای هرکول پوارو رو ببینی؟ بهتر نیست بذاری وضع به همین صورت باقی بمونه؟ چون بازرس به هیچ وجه به رالف مزنون نشده و داره رد دیگه ای رو دنبال میکنه. دختر جوان گفت: نه خیر، درست همین مسئله است که منو وادار به این کار میکنه. پلیس به اون زنین شده. صبح امروز یه پلیس از کرانچستر اومد. نامش بازرس راگلانه. مرد کوتاه قدیه و ظاهر مکاری داره. شنیدم که پیش از من به سگوراز رفته. برام گفتن که چه چیزایی پرسیده. اون حتما تصور میکنه که قاتل عموی من رالفه. به آرامی گفتم: اگه اینطوره که میگی، پس اوضاع از دیشب تا حالا عوض شده. یعنی این بازرس با نظر دیویس در مورد پارکر موافق نیست؟ خواهرم به مسخره گفت: پارکر. فلورا جلو آمد و دستش را روی بازویم گذاشت. دکتر شپارد، بیایید هر چی زودتر بریم به دیدن این آقای پوارو. اون حقیقت رو کشف میکنه. به نرمی در حالی که دستم را روی دستش میگذاشتم پافشاری کردم: فلورای عزیز، واقعا مطمئنی که ما میخواییم حقیقت رو بدونیم؟ به من نگریست. با حالتی جدی سرش را تکان داد و گفت: از طرف خودم اطمینان دارم. کارولین که تا آن لحظه به دشواری سکوت کرده بود گفت: رالف مطمئنن مرتکب قتل نشده. بدون شک ولخرجه، اما پسر خوبیه. رفتارش هم خیلی خوبه. دلم میخواست به کارولین بگویم که قاتلهای بسیاری بودند که رفتار خوبی داشتند، اما حضور فلورا مانع شد. چون دختر جوان کاملا مصمم بود، ناچار شدم خواستش را بپذیرم و ما بالاخره به راه افتادیم. زنی پیر که کلاه بزرگی بر سر داشت در خانه را گشود. آقای پوارو در خانه بود. ما به سالن کوچکی هدایت شدیم که مبلهایش با سلیقه‌ای معمولی چیده شده بود. تقریباً بلافاصله مصاحب دیروزی من وارد شد و با لبخند گفت: آقای دکتر، خانم. و جلوی فلورا تعظیم می کرد. من گفتم: شاید شما از فاجعه‌ای که دیشب اتفاق افتاده اطلاع پیدا کرده باشین. صورتش جدی شد و گفت بله شنیدم. وحشتناکه. به خانم تسلیت میگم. از دست من چه کاری ساخته است؟ دوشیزه آکروید میخوان که شما... فلورا قاطعانه گفت قاتل رو پیدا کنین. مرد کوتاه اندام گفت متوجه هستم، اما پلیس که مشغوله. دختر جوان پاسخ داد پلیس ممکنه اشتباه کنه، حالا هم رد غلطی رو دنبال میکنه. آقای پوارو، شما نمیخواین به ما کمک کنین؟ اگه مسئله مالی در بینه؟ پوارو دستش را بلند کرد و گفت خواهش میکنم خانم، البته از پول بدم نمیاد. چشمانش برقی زدند و ادامه داد همیشه پول برام مطرح بوده، اما اگر این کار رو قبول کنم میخوام بدونید که تا نتیجه نهایی رهاش نمی کنم. سگ اصیل هرگز ردی رو که پیدا کرده رها نمی کنه و شاید شما پشیمون بشید از اینکه چرا نذاشتید پلیس به تنهایی کارشو انجام بده. فلورا که درست به روبرو نگاه می کرد پاسخ داد من میخوام حقیقتو بدونم. همه ی حقیقتو. همسایه هم گفت در این صورت قبول میکنم. امیدوارم که از چیزی که گفتین پشیمون نشین. حالا همه ی جزئیات رو برام شرح بدین. دکتر شپارد شما رو در جریان قضیه قرار میده، چون بهتر از من به جزئیات وارده. من که بدین طریق وارد ماجرا شده بودم، همه ی جریانی را که شرح دادم برای کارآگاه بازگو کردم. پوارو با دقت به سخنانم گوش داد. گاه برای پرسشی حرفم را قطع می کرد، اما بیشتر اوقات ساکت بود و چشم به سقف دوخته بود. روایتم جایی به پایان رسید که من و بازرس دیویس شب گذشته فرنلی پارک را ترک کرده بودیم. زمانی که حرفم تمام شد، فلورا گفت حالا مسائلی رو که به رالف مربوط میشه بگو. تردید کردم، اما نگاه آمرانش مرا به سخن گفتن مجبور ساخت. پوارو از من پرسید شما دیشب هنگام مراجعت به مهمانخانه سگوراز رفتین؟ چرا؟ قبل از پاسخ لحظه ای مکث کردم تا به دقت کلماتم را انتخاب کنم. فکر می کردم یه نفر باید به سروان پیتون اطلاع بده که عموش درگذشته و من بعد از ترک فرندلی دیدم تنها من هستم که می دونم اون در دهکده سکونت داره. البته به جز آقای آکروید. پوارو تصدیق کرد. بسیار خوب. تنها دلیل شما برای ملاقاتش همین بود؟ به سردی گفتم بله همین بود. شما نمیخواستین چطور بگم درباره این جوان خاطر جمع بشین؟ خاطر جمع؟ فکر میکنم شما متوجه مقصودم هستین آقای دکتر. گرچه وانمود میکنید که نیستید و تصور میکنم که اگه به شما میگفتن سروان پیتون تمام شب رو در اتاقش گذرونده خیالتون خیلی راحت تر میشد. به هیچ وجه. کاراگاه کوتاه قامت در حالی که سرش را تکان می داد به من نگریست. شما اعتمادی رو که خانم فلورا به من داره ندارین. مهم نیست. مسئله ما فعلا اینه که سروان پیتون در شرایطی مفقود شده که بهتر اون شرایط رو بررسی کنیم. البته پنهان نمی کنم که دلایلی که علیهش وجود داره کاملا جدیه. اما همچنین میپذیرم که همه اینها میتونه توضیحی بسیار ساده داشته باشه. فلورا هیجان زده گفت این همون چیزیه که من میگم. پوارو در این مورد پافشاری نکرد و خواست که بلافاصله با پلیس محلی ملاقات کند. به فلورا پیشنهاد کرد که به خانه برود و از من خواست تا همراهش بروم و او را به افسر پلیسی که مأمور پرونده است معرفی کنم. در نتیجه ما حرکت کردیم و بازرس دیویس را که سخت گرفته بود در بیرون کلانتری پیدا کردیم. همراهش سرهنگ ملروز رئیس پلیس بود و مردی دیگر که از توضیحات فلورا حد زدم باید بازرس راگلان باشد که از کرانچستر آمده. من ملروز را خوب می شناختم. پوارو را به او معرفی کردم و قضیه را شرح دادم. رئیس پلیس خیلی ناراحت شد و بازرس راگلان در خود فرو رفت. اما دیویس آشکارا از ناراحتی آنها خوشحال شد. راگلان گفت قضیه بسیار ساده است و هیچ نیازی نیست که آماتورا در اون دخالت کنن. هر تازه کاری همون دیشب میتونست حلش کنه و ما بیهوده 12 ساعت وقت هدر دادیم. با این سخن نگاهی عبوس به دیویس بیچاره انداخت و او هم کاملاً بی‌اعتنا آن نگاه را تحمل کرد. سرهنگ ملروز گفت خانواده آقای آکروید البته باید هر کاری رو که صلاح میدونن انجام بدن. اما به هیچ وجه نباید در تحقیقات رسمی اشکالی ایجاد کنن. بعد با احترام افزود البته درباره شهرت فوق‌العاده آقای پوارو خیلی چیزا شنیدم. راگلان گفت متاسفانه پلیس نمیتونه خودش تبلیغ خودش رو بکنه. بالاخره خود پوارو بود که سر و سامانی به اوضاع داد. همه میدونن که مدت هاست از کار کنار گرفتم و به هیچ وجه خیال نداشتم کاری رو قبول کنم و به خصوص از تبلیغات نفرت دارم و از شما تقاضا میکنم اگه در حل این مشکل کمکی کردم نام منو جایی به میان نیارین. چهره بازرس راگلان کمی باز شد. سرهنگ ملروز گفت درباره نتایج درخشانی که به اونها رسیدید زیاد شنیدم. پوارو با آرامش گفت من خیلی کار کردم. اما بیشتر موفقیت هام رو مرهون همکاری پلیس انگلستان هستم و اگر بازرس راگلان به من اجازه همکاری بدن خوشحال و در این حال مفتخر خواهم شد. رفتار بازرس بیش از پیش دوستانه شد. سرهنگ ملروز مرا به کناری کشید و آهسته گفت طبق روایاتی که من شنیدم این کاراگاه واقعاً کارای محیرالعقولی کرده. البته ما اصلاً دلمون نمیخواد دست به دامان اسکاتلند یارد بشیم. راگلان ظاهراً به نتیجه گیریاش خیلی مطمئنه. اما من نمیتونم کاملا با نظرش موافق باشم چون که من افراد درگیر این قضیه رو بهتر از اون میشناسم. این کاراگاه شما به نظر نمیرسه که تشنه شهرت باشه و احتمال داره که بخواد بدون خودنمایی با ما کار کنه. اینطور نیست؟ خیلی رسمی پاسخ دادم برای به شهرت رساندن بازرس راگلان کمک مؤثریه. سرهنگ با صدای بلند گفت بسیار خوب، بسیار خوب آقای پوارو. باید شما رو در جریان کشفیات خودمون قرار بدیم. از شما تشکر می کنم. اما دوست من دکتر شپارد من رو در جریان سوء ظن پلیس به پیش خدمت قرار داده. راگلان گفت احمقانه است. خدمتکارا در خونه های اشرافی طوری رفتار می کنند که به نظر غیر طبیعی میاد بی اون که واقعا این طور باشه. من گفتم پس آثار انگشت چی؟ هیچ شباهتی به اثر انگشت پارکر نداره. بعد لبخندی زد و اضافه کرد به اثر انگشت شما و ریموند هم شباهت نداره. پوارو با آرامش پرسید آیا به اثر انگشت سروان پیتون شباهت داره؟ نحوه رویارویی این کاراگاه با مشکلات برایم ستایش انگیز بود و در چشمان بازرس هم حالتی احترام‌آمیز می‌دیدم. آقای پوارو، می‌بینم که شما وقت و هدر نمی‌دین. کار کردن با شما باید لذت بخش باشه. به محض اینکه این مرد جوون رو پیدا کردیم، از اون انگشت نگاری می‌کنیم. سرهنگ با حرارت گفت بازم فکر میکنم که شما اشتباه میکنین بازرس. من رالف پیتون رو از دوران کودکیش میشناسم. هرگز خودشو تا این حد کوچیک نمیکنه که دست به قتل بزنه. بازرس بدون اینکه اعتقادی به حرفش داشته باشد گفت ممکنه حق با شما باشه. پرسیدم علیه اون چه دلیلی دارین؟ دیشب سر ساعت 9 خارج شده. حدود ساعت 9 و نیم حوالی فرنلی پارک دیده شده. از اون به بعد هیچ کس نمیدونه کجا رفته. ظاهراً مشکلات جدی مالی داره. یک جفت کفشش اینجا پیش منه که پاشنه ی لاستیکی داره و میخوام اونا رو با جای پای روی پنجره مقایسه کنم. یک پاسبان گذاشتم اونجا که کسی به پنجره نزدیک نشه. سرهنگ ملروز گفت بهتر فوری راه بیافتیم دکتر. شما به اتفاق آقای پوارو با ما میاین. اینطور نیست؟ پاسخ مثبت دادم و همگی با اتومبیل رئیس پلیس به راه افتادیم. بازرس که میخواست مستقیم خود را به رد پا برساند خواست که کنار در نرده‌ای پارک پیاده شود. زیرا از سمت راست در باریک راهی است که به تراس و پنجره اتاق کار آکروید منتهی می شود. ملروز پرسید آقای پوارو، شما می خواین به همراه بازرس برین یا ترجیح می دین اول اتاقو ببینین؟ کارگاه گزینه دوم را انتخاب کرد. پارکر در را به روی ما باز کرد. رفتارش آرام و مؤدبانه بود و به نظر می رسید که از وحشت شب گذشته اثری در او نمانده است. سرهنگ کلیدی از جیبش بیرون آورد و پس از گشودن در رخکن کوچک ما را به اتاق کار برد. جسد رو بردن، اما اتاق درست در وضعیتی که شب گذشته بوده. پوارو پرسید جسد کجا قرار داشت؟ من موقعیت جسد را تا حد امکان به وضوح تشریح کردم. صندلی هنوز کنار بخاری دیواری قرار داشت. پوارو روی آن صندلی نشست. اون نامه آبی رنگ که می گفتین کجا بود؟ آقای آکروید اونا روی این میز کوچیک که در سمت راستش قرار داشت گذاشته بود. پوارو پرسید به جز این نامه همه یه چیزهای دیگه سر جاشون قرار دارن؟ فکر می کنم همین طور باشه. سرهنگ، ممکنه خواهش کنم لحظه ای روی این صندلی بنشینید؟ خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، موقعیت دقیق خنجر رو برام تشریح کنید. اطلاعات لازم را به این مرد کوتاه قامت که کنار در ایستاده بود دادم. پس دسته سلاح از اینجا قابل رؤیت بود. شما و پارکر باید فوری اون رو تشخیص داده باشین. بله. پوارو به طرف پنجره رفت و در حالی که سرش را برمیگردان پرسید موقعی که شما جسد را پیدا کردین چراغ روشن بود بله؟ پاسخ دادم بله و نزدش رفتم. داشت جای پایی را که کنار پنجره دیده می شد با دقت وارسی می کرد. با صدای ملایمی گفت پاشنه های لاستیکی از همون مدل پاشنه کفش سروان پیتونه. سپس به وسط اتاق رفت و با نگاه نافذش به دور اتاق نگریست. بالاخره از من پرسید مشاهدگر خوبی هستین دکتر؟ با تعجب پاسخ دادم به گمانم. موقعی که شما در رو شکستین و آقای آکروید رو مرده پیدا کردین حتما در شومینه آتش می سوخت. می خوام بدونم آتش در چه مرحله‌ای بود؟ داشت خاموش می شد؟ با دلخوری خندیدم و در جواب گفتم من قادر نیستم در این باره اطلاعاتی به شما بدم چون در اون موقع به آتش دقت نکردم. شاید آقای ریموند یا سرهنگ بلانت. مرد کوتاه قامت سرش را تکان داد و به نوبه خود لبخند زد. همیشه باید طبق روش صحیح عمل کرد و این سوال من از شما خطا بود. از هر کس باید درباره حرفه خودش کسب اطلاع کرد. شما میتونید بدون ذره اشتباه حالت و موقعیت جسد رو برام تشریح کنید. اگه بخوام راجع به این نامه هایی که روی میز رو پر کردن چیزی بدونم، باید از آقای ریموند سوال کنم. راجع به آتش هم باید از کسی که شومینه رو روشن میکنه کسب اطلاع کنم. اجازه میدین؟ به سرعت به جانب شومینه رفت و زنگ زد. یکی دو دقیقه بعد سرکله پارکر پیدا شد و با تهدید پرسید: زنگ زدن آقا؟ سرهنگ ملروز گفت: بیا تو پارکر، آقا میخواد از تو چیزی بپرسه. پارکر با احترام به پوارو نگریست. پوارو به او گفت: شب گذشته موقعی که در رو به کمک دکتر شپارد شکستی و اربابت رو مرده پیدا کردی، وضعیت آتش چگونه بود؟ پارکر بدون آنکه فکر کند گفت: خیلی بد آقا، داشت خاموش میشد. پوارو با حالت پیروزمندانه ای گفت: آه. و بعد افزود: به اطرافت نگاه کن پارکر عزیز. آیا این اتاق درست مثل اتاقی است که دیشب دیدی؟ چشمان پیش خدمت دور اتاق گشت و روی پنجره ایستاد. پرده کشیده بود آقا، چراغم روشن بود. پوارو سرش را خم کرد و پرسید: تفاوت دیگه ای نمی بینی؟ چرا آقا، این مبل کمی جلوتر بود. پارکر مبل بزرگی را نشان داد که در سمت چپ بین در و پنجره قرار داشت. من نقشه اتاق را ضمیمه این داستان می کنم و آن مبل را با علامت ضرب در مشخص می سازم. پوارو گفت: مبل را همونطور که بود بگذار. سرپیش خدمت مبل را حداقل 60 سانتی متر جلو کشید و آن را چرخاند به طوری که روبروی در ورودی قرار گرفت. پوارو زیر لب گفت: خیلی عجیبه. هیچ کس روی مبلی که اینطوری قرار گرفته باشه نمیشینه. باید بدونم چه کسی جاشو تغییر داده. کار شما نیست دوست من؟ پارکر پاسخ داد: خیر آقا. از مرگ اربابم بیشتر از اون ناراحت بودم که بخوام جای مبل رو تغییر بدم. پوارو به من نگریست و پرسید: کار شماست دکتر؟ سرم را به علامت نفی تکان دادم. سرپیش خدمت گفت: آقا، موقعی که با پلیس برگشتم مبل سر جای معمول خودش بود. در این مورد کاملا مطمئنم. گفتم: ریمون یا بلانت ممکنه اونو عقب برده باشن. به هر حال چندان مهم نیست. پوارو در حالی که مبل را به جای اولش برمیگردان گفت: در حقیقت اصلا مهم نیست. بعد به نرمی افزود: به همین دلیل هم اینقدر جالب توجهه. سرهنگ ملروز گفت: یک لحظه منو ببخشید. و به اتفاق پارکر از اتاق خارج شد. پرسیدم: به عقیده شما پارکر حقیقت رو میگه؟ درباره مبل قطعاً حقیقت رو میگه، بله. راجع به چیزهای دیگه نمیدونم. دکتر، اگه شما هم زیاد درگیر این پرونده ها میشدید، متوجه میشدید که همه اونها از جنبه هایی به هم شباهت دارن. با کنجکاوی پرسیدم: چه جنبه هایی؟ تمام کسانی که درگیر چنین مسائلی میشن چیزی برای پنهان کردن دارن. با لبخند پرسیدم: حتی من؟ پوارو با دقت به من نگریست. بعد بدون آنکه هیجان زده شود گفت: بله، حتی شما. اما شما هر چیزی رو که درباره این پیتون جوان میدونستین به من گفتین؟ او لبخند زد و من سرخ شدم. اوه، وحشت نکنید. نمیخوام شما رو ناراحت کنم. خودم به موقع کشف میکنم. برای آنکه استرابم را پنهان کرده باشم، به سرعت گفتم: دلم میخواست میتونستید راجب روشتون اطلاعاتی به من بدین. مثلا سوالتون راجب شومینه. اوه، خیلی ساده است. شما آقای آکروید رو در ساعت 8:50 تک کردید. اینطور نیست؟ بله، دقیقاً. در اون موقع پنجره بسته بوده و در هم قفل نبوده. بین ساعت 10 تا 10:30 زمانی که جسد کشف شده، در قفل بوده و پنجره باز. چه کسی میتونسته پنجره رو باز کرده باشه؟ فقط آقای آکروید. به یکی از این دو دلیلی که الان میگم، یا حرارت اتاق غیر قابل تحمل شده بوده که این فرضیه درستی نیست چون آتش داشته خاموش میشده و شب سرد بوده، یا اینکه کسی رو از پنجره وارد اتاق کرده. اگر آقای آکروید اجازه داده که کسی از پنجره وارد اتاق بشه، اون شخص از آشناهاش بوده، به خصوص که قبلن در مورد همین پنجره اظهار نگرانی کرده بوده. گفتم کاملا ساده به نظر میرسه. اگر رویدادها رو به طور منظم دسته‌بندی کنید، همه چیز ساده میشه. حالا چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که بدونیم شب گذشته چه کسی در ساعت 9:30 پیش آقای آکروید بوده. همه چیز نشون میده که اون شخص از پنجره وارد اتاق شده و اگرچه دوشیزه آکروید عموش رو کمی دیرتر دیده که زنده بوده، باز تا ندونیم اون شخص کی بوده نمیتونیم کلید معما رو به دست بیاریم. پنجره ممکنه بعد از رفتنش باز مونده باشه و قاتل از اون وارد اتاق شده باشه، یا همون شخص ممکنه بار دیگه مراجعت کرده باشه. آه، سرهنگ هم اومد. سرهنگ ملروز با حالتی هیجانی وارد شد. محلی که از اون به دکتر تلفن شده بالاخره مشخص شد. از اینجا نبوده. شب گذشته در ساعت 10:30 از یک کابین تلفن عمومی از ایستگاه قطار کینگز آبوت به دکتر تلفن میشه و در ساعت 10:23 قطار سریع السیر شب به طرف لیورپول حرکت میکنه.